سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این چند جلسه بحث ما درباره رحمت الهی بود، نیاز ما به رحمت، اینکه مفهوم بسیار برجسته رحمت باید در فرهنگ ما جای خودش رو پیدا بکنه، خود ما باید با یکدیگر مهربان باشیم و رحمت بیاوریم، و اینکه ما درک کنیم رحمت خدا رو که درش غرق هستیم. مختصری از نکات جلسات قبل بخوام عرض بکنم با مطالب تازه‌ای که هم حرفای گذشته خلاصه شده باشه، هم با تعابیری غیر تکراری بهش پرداخته باشیم. خیلی لازمه مردم، آدم‌ها با همدیگه با رحم برخورد بکنن، با رحمت برخورد بکنن. بعضی از حرف ها هم بین ما رواج پیدا کرده که به نظر نمیاد حرفای درستی باشه. میگه میخوای به من ترحم بکنی؟ بله، همه ما باید به هم ترحم بکنیم. فکر میکنه ترحم کار زشتیه. ما همه نیاز داریم که به یکدیگر ترحم بکنیم. ترحم چیز بدیه مگه؟ بله، ممکنه منظور کسی از این حرف این باشه که میخوای منو تحقیر بکنی. نه، کسی رو نمیخواد تحقیر بکنه، ولی دیگه قدبازی و تکبر و غرور هم حدی داره که دیگه انقدر تکبرش زده به سقف که کسی میخواد باش مهربون برخورد بکنه، میخوای با من ترحم بکنی؟ چرا هر مهربان برخورد کردنی رو متکبرانه تحقیر تلقی میکنی؟ ترحم اگر بین انسان ها نباشه، بوی از انسانیت نبردن. ترحم به معنای تحقیر بده، ولی ما همه نیازمند به ترحم به یکدیگر هستیم. زن و شوهر به ترحم یکدیگر نیاز دارن. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین زن و شوهر مودت و رحمت قرار داده. رحمت میخوای با رحمت میخوای با من برخورد کنی؟ بله. خب خیلی ممنونتم، هستم با رحمت میخوای برخورد بکنی، خطاهامو ندیده بگیری، فوق لیاقتم با من مهربون برخورد کنی، منافع منو ببینی با هم برخورد بکنی. خب این خیلی چیز قشنگیه. در روایات داره وقتی آدم ها از قبر خارج میشن یه ذکر دارن: اللهم ارحمنی 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 ارحمنی، خدای رحم کن به من، خدای رحم کن به من، خدای رحم کن به من. وقتی که از قبر همه خارج میشن و روز نشور است و روز یوم تبل السرائر است و کن فیکون میشه عالم، مردم یه حرف میزنن: خدای به من رحم کن، خدای به من رحم کن. بلا فاصله هم جواب میشنن. هر کی هر چقدر رحم کرده باشه به دیگری، همینجا بهش رحم میشه. همونقدر رحم کردی اگر به دیگران، اینجا هم به تو رحم خواهد شد. از همون اولش که وارد قیامت میشیم و اون صحنه‌های هولناک کنفیکون شدن عالم، تقاضای ترحم میکنیم از پروردگار عالم. خداوند متعال میفرماید بنابر رفتارتون در این دنیا. گفتیم که ما دو تا تعبیر دیگر رو خیلی میشنویم، بیشتر از رحم و رحمت این صحیح نیست. اون تعابیر نسبت به تعبیر رحمت تعابیر حد اقلی تر هستن، تعابیر کم ارزش تر هستن. یکی تعبیری مثل قانون، عدالت و انصاف که بسیار سطحش از رحمت آوردن به یک دیگر پایین تره. یکی تعبیر محبت، محبت هم سطحش از مفهوم رحمت بسیار پایین تره. شما اگر کسی رو دوست داشتی، چیزی رو دوست داشتی، معلوم نیستش که رحمت آورده باشی نسبت به آن. ممکن است همین محبت دلیل بر خودخواهی تو باشد. من دوست دارم که از اون لذت ببرم، که از اون استفاده بکنم، که از اون کیف بکنم، که او رو در اختیار بگیرم. یعنی به نفع خود داری صحبت میکنی، داری از محبت حرف میزنی، مثلا این محبتت معنای رحمت نمیده، معنای خودخواهی میده. قالب محبت هایی که مردم ازش دم میزنن اصلا زیبا نیست، علامت خودخواهیه. اصلا آدم حالش به هم میخوره این کلمات آغشته به محبت رو میبینه و میشنوه. این همه در غرب و شرق عالم ترانه های عشقی سرودند و فیلم های عشقی ساختند و پرداختند. آیا سطح محبت در دنیا افزایش پیدا کرد؟ بنده بارها برخی کشورها رفتم، همینجوری میگن، از خصوصا کشورهای هرچه غربی تر بیشتر میگن که اینجا محبت مرده. حالا من سوالی هم نکردم اینجا محبت هست یا نیست، اینجا محبت مرده. برعکس بیشتر از محبت دم میزنن. نه اتفاقا نگو برعکس بیشتر دارن از محبت دم میزنن، چون بیشتر از خودخواهی حرف میزنن خودخواه‌تر شدن. نه آقا از محبت دم میزنن. خب من که دارم خدمت شما عرض میکنم، اون محبت یعنی خودخواهی. اکثر این چیزایی که لاو مینویسن، عشق مینویسن، یه قلب میگذارن، اینا همش یعنی خودخواهی. من در اوج خودپسندی قرار دارم، من غرق خودم هستم، اینقدر کثیف، عین حیوان. اصلا این محبت‌های دنیایی شدید که میشه، امام صادق علیه السلام می‌فرماید این مجازات. دلی که کسی که نتونسته دل خودش رو پر کنه از محبت خدا، خدا او را مجازات می‌کند به دوست داشتن دیگران. یعنی چون تو نتونستی دل داده بشی، دلبری نکرده از خدا، دلت رفته سراغ دیگران. وقت این دلت رفته سراغ دیگران، حاضر که نیستی خودت برای کسی فدا بکنی، که میخوای او رو فدای خودت بکنی، میخوای تصاحب کنی. این محبت رو شما معناشو ببینید. لذا محبت هایی که مردم ازش حرف میزنن، بیشتر کلمهش معناش هوسبازی و تعابیری از این دست، اصلا علامت خودخواهیه. برای همین اگر به محبوبشون نرسن غمگین میشن، و الا کسی اهل محبت باشه به محبتش نرسه غمگین نمیشه. که گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، من ناراحت نشدم. آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست، من همونی که تو دوست داری و دوست دارم. ارید و وصال که ارید و وصال که و ترید و هجری فاترک ما ارید لما ترید، من وصال تو رو میخوام، تو دوری منو میخوای، من همونی که تو میخوای میخوام، دورشم دور میشم، اینجوری تو خوشحال تری، من اینجوری کیف میکنم. کلمه بسیار فخیم و برجسته رحمت رو کنار گذاشتیم، رفتیم سراغ کلمه پر آفت و پر آسیب محبت. کلمه بسیار ارزشمند محبت رو کنار گذاشتیم، رفتیم سراغ کلمه قانون و عدالت و انصاف. صریحا امیرالمؤمنین می فرماید عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با سایر مردم منصفانه برخورد کن. تو چرا رحیمانه برخورد نمی کنی؟ تو چرا اصلا رحمت با دیگران برخورد نمی کنی؟ چرا انقدر حد اقلی شدی؟ زشت تو جامعه‌ای نصیحت برجسته این باشد که قانون را رعایت کنید. آقا قانون مگه محترم نیست؟ بله محترمه، ما از چیز محترمتر داریم صحبت میکنیم. نخواه اینجوری دیگه، دست بالای دست بسیار است. باید کسی روی این کلمات برجسته‌ای که تو دنیای مدرن علکی علکی برجستش کردن، بوتش کردن کم بکنه دیگه. بله من علیه قانون و علیه محبت صحبت میکنم و اونها رو ذبح میکنم پای کلمه بسیار برجسته تری به نام رحمت. خود ما با یکدیگر باید با رحمت برخورد کنیم. خب این یه نگاهی به بحث‌های گذشته بود. بعد گفتیم بریم سراغ رحمت پروردگار عالم. ما هم هر لحظه به رحمت خدا نیاز داریم، هم هر لحظه غرق محبت خدا هستیم. قسمت اولش رو هم باز یه مقدار توضیح داده بودیم، یه خلاصه‌ای بگم بعد درک بکنیم رحمت خدا رو، بحثمون رو در این زمینه ادامه بدیم. ما چقدر به رحمت خدا نیاز داریم؟ بیشتر از نوزاد به شیر مادر، بیشتر از ریه‌های ما به تنفس، نه به اندازه گناهانمون به رحمت خدا نیاز داریم. این اشتباه ما اینجوری فکر کنیم. ما ثواب‌ها و کارهای خوبی که انجام دادیم خدا بهمون رحم نکنه کم میاریم، به جهنم ما رو خواهد برد این ثواب‌ها و کارهای خوبمون. باید تقاضا کنیم خدای پرونده قسمت خوب اعمال ما رو اصلا باز نکنی روز قیامت ها، ندید بگیر، اصلا ولش کن خدایا، خواهش میکنم ازت. خدای به ما رحم کن. نه اون وقتهایی که خدا بلایی سر ما فرستاده یا ما موجبات بلایی رو برای خودمون فراهم کردیم، اون موقع به رحمت خدا نیاز داریم. ما اون موقعی که در نعمت هستیم و خدا نعمتی برای ما نازل کرده، اون موقع بیشتر به رحمت خدا نیاز داریم. خدا الان به من رحم نکنی، با همین نعمت خدا میفرستم ته جهنم. خدا بهم رحم کن. نه اون وقتی که سر سفره معصیت هستیم به رحم خدا نیاز داریم، اون وقتی که سر سجاده نماز هستیم هم به رحم خدا نیاز داریم. خدا رحم کن به من. ما همیشه نیازمند رحمت خداییم و همه جا و همیشه مورد نیاز ماست رحمت خدا. و ما به رحمت خدا خیلی نیاز داریم. چقدر واقعا ببخشید احمق کسی که برگرده بگه خدایا یه ذره به من رحم کن. تو به رحم خدا خیلی نیاز داری، چون یه ذره چرا گفتی یه ذره؟ چرا گفتی یه ذره؟ رفقای چند تا حرف قشنگ بزنم تو رو خدا. من نمیتونم قشنگ حرف بزنم، ولی این حرفا که مال من نیست، حرفای قشنگیه. ببینید دختر بچه رو پدرها باید غرق در رحمت بار بیارن. میوه از بیرون آوردی اول به دست دختر بچه‌ت. بچه‌ها رو اساساً غرق در رحمت و پدر مادرها باید رشد بدن. میفرماد هر یه بوسه‌ای برای بچه‌ت خدا یه درجه در بهشت بهت میده. رسول خدا فرمود هر کی 3 تا دختر بزرگ کنه خدا روز قیامت بهش رحم خواهد کرد و رو به بهشت خواهد برد. یه نفر برنامه شو گفت من 2 تا دختر دارم. فرمود هر کی 2 تا دخترم بزرگ کنه خدا روز قیامت رو به بهشت خواهد برد. یه نفر برنامه شو گفت آقا یه دونه چی؟ حالا من یه دونه دختر بیشتر ندارم. فرمود خدا یه دونه دخترم هر کی بزرگ کنه، مهربونی بهش بکنه، روز قیامت بهش رحم خواهد کرد. بچه باید در رحمت بزرگ بشه. چوشی 7 سال اول تا تو 7 سال اول، تو 7 سال اول، بعدش باید تو ادب بزرگ بشه، نه اینکه اون مهربانی قطع بشه. 7 سال به بچه اینقدر مهربانی کن، سر 7 سال گفتی بچه مرتب بشو، مؤدب بشو، اولا باید بگی دیگه تیتی بلالاش نگذاری، دیگه لوس بارش نیاری، ثانیا وقتی بهش گفتی احساس نمیکنه پدر مادر دشمنشن، میگه من که یقین دارم این مامان منو دوست داره. بعدش میگه مرتب بشو، وضو بگیر، نماز بخون، جواب تو خود بشور، جا تو خود مرتب کن. اون 7 سالی که میخوای بچه رو مؤدب بکنی با تو دعواش نمیشه. اولا تو اون 7 سال دومم رحیمانه برخورد نکنیم، تأدیبی برخورد بکنیم. ثانیاً سوء تفاهم برای بچه پیش نمیاد. بچم نکن تو 7 سال دوم بچه تو فاسد میکنی. بعد دیگه تو 7 سال سوم که باید تکلیف رعایت بکنه گوش نمیده حرف تو، چون تو 7 سال دوم بی خودی بی جا زیادی بهش رحم کردی. وقت بعضی ها میان بچه‌مونو من میخوام تو دوران دبستان مؤدب کنم، سوء تفاهم پیش میاد، بچه فکر میکنه من دشمنشم. میگم خب چون تو 7 سال اول کم گذاشتی براش، تو 7 سال اول بچه اذیت کردی، داد زدی. خب آره داد که میزنه آدم، خب بی خود کردی داد زدم سر بچه کمتر از 7 سال میگه داد میزنه. بچه کودک مثل برنجی که در شالیزار هست، آب باید پاش همجوری بسته باشه. من گاهی میرم شمال نگاه میکنم، همجوری آب بسته. ما بچه ها رو باید تو 7 سال اول اینجوری بار بیاریم. پدرها خصوصا دخترها رو باید اینجوری بار بیارن. بعد این دختر یه کسی تو خیابون بهش توجه میکنه، میگه این چم مانم سبک و جلف و مسخره ایه، یعنی چی به من ابراز محبت میکنه؟ حیثیت نداشت این آدم، چون کم بوده محبت نداره، گدای محبت دیگران نیست، غرق در محبت رشد کرده. محبت به معنای رحمت ها، محبت نه به معنای اون کلمه خودخواهانش. وقتی که با بچه به جا در زمان خودش با رحمت برخورد کنی چه اتفاقی میفته؟ بچه متعادل بار میاد، گدا گرسنه دیگران نیست. بیارید تو موضوع رابطه ما با خدا، اینقدر ما باید از رحمت پروردگار عالم لبریز باشیم، اینقدر باید بچشیم رحمت خدا رو، سیر باشیم از دنیا و مافیها، لبریز باشیم و بی‌نیاز و از صمدانیت پروردگار عالم به ارث برده باشیم، به هیچ چیز دیگری نیاز نداشته باشیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع به سوی خودت را به من هبه کن، عنایت کن، هبه کن از سوی خودت، همینجوری به من هدیه بده، من نیازی به چیزی غیر از تو نداشته باشم. خب این با چی میشه؟ با رحمت خدا. انقدر باید خودتو مثل اون کودکی که غرق در رحمت پدر و مادر هست، خودت رو غرق در رحمت خدا ببینی، که اصلا به دیگران نگاه میکنی سیر نگاه بکنی. کسی بیاد تو رو بخواد دل تو ببره، بگی ریز میبینم کوچولو، چطوری تو؟ تو مخوای من چیزی برسونی؟ من پرم، توپم پره، لبریزم، چی میخوای؟ شما اگه این شبی خواب ببینید، خواب که حالا ما بالای منبر نقل بکنیم به عنوان دلیل چیز خوبی نیست، ولی خواب دیدن که چیز خوبیه که، اگرچه ممکنه حالا مصلحت نباشه خدا بعضیا رو توفیق خواب دادن بهشون بده، نمیخوام بگم خواب ملاک حق و باطله، ولی خواب ببینی میخوای بری مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، فاطمه زهرا سلام الله علیها شب قبلش بهت فرموده باشد که فلانی بیای فردا روزه ها، مدلمون برای تو تعیین میشه، مثلا میای ما خوشحال میشیم، فردا میری مجلس روزه مست لایعقل، لبریز، هر کی بهت میگه خیلی باحالی میگی برو کنار ببینیم بابا، برو کنار. چی میگی اصلا؟ کی هستی اصلا شما؟ نه این که با غرور برخورد کنی، بی نیاز برخورد کنی. آقا اینو تحویل بگیرید، میاد اینو تحویل گرفتن، اینو کتکش بزن دم در، براش مهم نیست، تحقیرش هم بکن. کی هست؟ اونی که باید تحویل بگیره منو تحویل گرفته. ما خیلی نیاز به رحمت خدا داریم. همه عدم تعادل‌های روحی ما، عدم تعادل روحی که ما داریم در هر زمینه‌ای، مال اینه که از رحمت خدا دور می‌بینیم خود را. و شیطان اولین هدفی که دنبال می‌کنه اینه که انسان رو مایوس بکنه از رحمت خدا. در روایات هست در رأس کبائر یأس از رحمت خدا برمی‌شمرند. و من به شما عرض بکنم، حالا روایات زیاده در مورد یأس از رحمت خدا، بگذارید یه روز دیگه من صحبت بکنم انشاءالله متناسب با کلمات امام رضا علیه السلام. یکی دو روز باقی مونده فرصت هست. ولی رفقا، عموم مؤمنین معمولا یه درصدی یأس از رحمت خدا دارن. میگی ندارن؟ ها قبول داری دارن؟ یه کمی شل میگی، فکر کنم میگی ندارن. نه زیاد ما از رحمت خدا مایوس نیستیم. نه بابا زیاده دیگه. زیاد یعنی چقدر؟ زیاده. خدا میتونه دست تو رو بگیره الان تبدیل بکنه به ولی خدا مثل آقای بهجت. نه دیگه اونقدر که خدا دیگه به ما دیدی. میتونه تو رو ببره همدرجه رسول خدا بکنه. دیگه حاج آقا شلوغش نکن دیگه، ما خودمونو میشناسیم. من که از تو صحبت نکردم، تو خیلی بیلیاقت تر از این حرف هستی که خودت فکر میکنی. من دارم از رحمت خدا صحبت میکنم. مایوس، مایوس. توی بیابانی به رسول خدا خدمت کرده بود، بعد آمد مدینه سالها بعد. رسول خدا در اوج عزت گوه آقا یادت میاد منو؟ آقا فرمود بله بله، به به فلانی. آقا تو بیابون بهت خدمت کردم. بله عزیزم، حالا یه چیزی از من بخوام من بهت بدم. گوه آقا من واقعا هرچی بخوام بهم میدی؟ آقا فرمود بله، تو یه حاجت یه خواسته مستجاب پیش من داری. گوه آقا سب کن من فکر کنم. یه دونه شد، حالا سب کن من روش فکر کنم. رفت اومد، گفت آقا من آمادم. آقا فرمود خب بگو. گفت میخوام روز قیامت که نه تو بهشت خدا هم درجه شما محشور بشم. رسول خدا یک کمی تأمل کرد. آقا قول دادی شما؟ آقا فرمود که خودت به این نتیجه رسیدی یا کسی به تو گفته بود؟ گفت نه خودم. آقا فرمود توضیح بده اما ریشش چیه جوریه توی تو؟ گفت آقا فکرم هرچی تو این دنیا ازت بگیرم که از بین میره، اون دنیا هم خدا جایی تو بهش بالاتر از اون جایی که به تو داده نداره و الا میداد به تو. اونجا فاصله من با تو زیاد میشه، دلم تنگ میشه برات. حالا چی کار میکنی یا رسول الله؟ رحمت للعالمین. دیگه به قول معروف ما میگیم گیر کرده دیگه پیغمبر خدا، اینجا چی کار کنی؟ فرمود باشه قبوله. بعد یه شرط گذاشت، ولی شرط نبود اسمش. فرمود اعنی به کثرت سجود، منو کمکم کن با زیاد سجده کردن. نفرمود به شرطی که زیاد سجده کنی ها، فرمود اعنی به کثرت سجود، منو کمکم کن. یعنی چی؟ یعنی این که من تو رو اونجا ببرم دیگه مشکل منه، تو منو کمک کن با زیاد سجده کردن، تو منو کمک کن، این دیگه مشکل منه. آگریه کنا، رسول خدا قول داده شما رو ببره بهشت، حالا هر کار خوبی بکنی پیغمبر رو کمک کردی. ببین نماز میخونم، نماز چرا میخونی؟ میخوام پیغمبر خدا رو کمکش کنم. چرا ایشونو میخوای کمک کنی؟ خودتو داری کمک میکنی که جهنم داری. نه من که جهنم نمیرم، پیغمبر قول داده برای بچه من از کی گریه کنه میبرمش. اونتا حالا پیغمبر سختشه یه آدم بی نمازو ببره، میخوام کمکش کنم. چی کار کرده خدا دین ما رو؟ نگاه کن دارو خدا، عبادت بچه شیعه ببین چقدر قیمت داره. میخوام رسول خدا رو کمک کنم. چرا؟ هر کی بچه های منو دوست داشته باشه، من روز قیامت خودم دستشو میگیرم. خب من وضعم خرابه، بعد خدا میخواد دست منو بگیره، میخوام کمک پیامبر خدا، میخوام کمکش کنم. پس شما هر لحظه داری پیغمبر خدا رو کمک میکنی. بابا خیلی کلاست بالاست. بله دیگه، منت نداریم ما، ولی داریم کمک میکنیم دیگه. ما خیلی نیاز به رحمت خدا داریم، مأیوس از رحمت خدا نباشیم. چقدر از رحمت خدا باید شامل حالمون بشه؟ هر لحظه. هر لحظه یعنی چی؟ دیروز دیگه توضیحاتی دادم که اون توضیحات رو الان میخوام بگم دوباره خیلی طولانی میشه کلام، یه کمی بحث و ببریم جلوتر. رحمت خدا رو در چی ببینیم؟ در چی ببینیم؟ مثلا در این که خدا دین شما رو دین اشاره قرار داده. دیروز توضیحش رو دادم، روایتش رو برات خوندم. خیلی چیزا تو دین ما صریح نیست. الهی فدای همتون بشم، یه بار اسم علی ابن ابی طالب و خدا تو قرآن نیاورده، اشاره کرده. بعد شما مرید علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی. این خیلی خوبه، این خیلی قیمت داره. پرسید اون فرد کافر، روایت شدی روز خوندم، چرا در مورد پیغمبر خدا، خدا فرموده است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رحمتی هستی برای اهل عالم، حتی رحمت هستی برای کفار. گفت رحمت پیغمبر برای کفار چی بوده؟ امیرالمومنین چی جواب دادن؟ فرمود پیغمبر ما با اشاره حرف میزد. با اشاره که حرف میزد، جای دبر رو باقی میذاشت. جای دبر رو که باقی میذاشت، یه کافری میگفت نه، مهلتش بلافاصله تمام نمیشد، بلا سرش نازل بشه. میشد بگی حالا انشالله نفهمیده. پیغمبر اکرم اگر صریح میگفت یه چیزی رو، طرف میگفت نه، نابود میشد دیگه. لذا غالبا کلیدی ترین مفاهیم رو صریح نفرمود، یه جوری فرمود جای دبه باقی بذاره. این چه رحمت. و کافرها گفتن نه، این شاید منظور چیزی زیه بوده، بلا نازل نشد. دقت کردید؟ خیلی مسئله‌ای که دیروز مطرح کردیم مهمه ها. دین اشاره است. الهی فدای اونایی که اشاره میگیرن. دین صریح نیست دین ما. امام صادق علیه السلام میفرماد قرآن نازل شده، به در میگم دیوار تو گوش بده. ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. قرآن اصلا نازل شده اینجوریه. قصه های قرآن رو ببین، منظورش ما اهل بیتیم، ولی با اشاره اونجا صحبت کرده. انت منی به منزلت هارون من موسا، علی جانم تو نسبت به من مانند هارون از موسا. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام توضیح میدن، هارون از موسی دو تا نسبت داره، یکی این که جانشین پیامبر خودش هست حضرت هارون، یکی این که برادرشه. می فرماید خب من که برادر نیستم، پسرموی پیامبر هستم در واقع، اصل محبت میفرمود برادر، ولی برادر که واقعا نیستم، مثل هارون که واقعا برادر حضرت موسی بود. میمونه چی؟ میمونه جانشینی. اینجا فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی منظور اینه که تو جانشین منی. با کنایه صحبت میکرد پیغمبر، با اشاره حرف میزد. دست منو گرفت روز قدیر خم، من کنتو مولا فهازا علیون مولا. بعد امیر المومنین میفرماد مولا یعنی دوتا معنا داره، یکی دوست، یکی جانشین. یه جوری فرمود جای دبه رو باقی بذاره، ای الهی فدات بشن پیغمبر اکرم، جای دبه رو باقی میذاره. رفقا مواظب باشید، من میترسم آقامون بیاد یه جوری با ما صحبت کنه، جای دبه رو باقی بگذاره، ما بگیم چی؟ آخ جون، آخ جون. شروع کنیم حد عقلی برخورد کردن. الهی همه عالم فدای اصحاب ابا عبدالله الحسین شب عاشورا، که امام حسین فرمود برید اینا با من کار دارن. یعنی نرید، یعنی حسین تو میخوان بکشن تو میخوای بری؟ امام حسین اگه شما واقعا میخواستی اینا برن، باید میدونید چی میفرمودی؟ باید میفرمودی که شما برید اینا با من هیچ کاری هم ندارن، مطمئن، خیالتون راحت باشه. ولی آقا با اشاره بگی مطلبو. اگر این پیاده روی اربعین مقدمه ظهور آقا رو فراهم نکرد، هر چی میخوای به من بگی بگو. یه اشاره امام حسن عسکری 20 میلیون ریختن تو بیابونا، بابا اینا مثل این که این کاره شدن. آقا بیا دیگه اشاره ای کار حله. باور کن تو پیاده روی یه جوونی به من میگفتش که حالا روایت خاصی هم برای پیاده روی داریم؟ اونم خب تو که اومدی که، گفت والا اصلا طاقت نیاوردم، دیدم پیاده میرن اومدم، شنیدم خوبه. گفت همجوری تو هوا شنیدی خوبه؟ گفت آره. گفت همجوری تو هوا شنیدی میگن خوبه را افتادی اومدی؟ گفت آره. گفتم روایت، من چند تا منبر رفتم توی راه این ور اون ور، گفت من نشنیدم، من نبودم. حالا میخوایم روایت خاصی هم هست؟ واقعا هم من سوال میگم تو راه. گفتم آره عزیزم معلومه که هست. میفرماد هر کی یه قدم پیاده برداره، هر کی پیاده بره، عذر میخوام، هر کی پیاده بره بابت هر قدمش یک حج قبول شده میدن. گفت واقعا؟ تمومه. بله واجبم هست؟ نه واجب نیم، ولی من میام. خوبه دیگه، باشه من میام. اشاره بگیرا آخر سر آقاشونو میارن. امام حسین شب عاشورا چیکار میکرد؟ اشاره های حضرت رو بگیرید. عباسم با تو هم هستم، همه اصحاب با شما هم هستم، بعد اشاره رو بگیر. اینا فقط با من کار دارن، اونتا بعد از من این بچه ها تو بیابون آواره میشن، ببرید اینا رو با خودتون میخواید برید. روزه بخون دیگه. کشتی همه رو داغون کردی رفت. روز رحلت پیامبر گرامی اسلام، من یه روزی یه روزه‌ای برای بچه های عزیز زینب خوندم، زبان حالی، دوست دارم بخونم. آقا اصلا ربطی نداره به مناسبت، ولمون کن تو رو خدا، ربط چیه؟ اومدن بچه های حضرت زینب خداحافظی کنن با حضرت زینب. خداحافظی کردن، برید آقاتون رو کمک کنید. امام حسین اومد فرمود نه عزیزان من، بعد از من مادرت به شما نیاز داره، برو عزیزم، برو مادرت رو کمک کن. اومدن، مادر شما باید یه اشاره کنی، شما باید چیزی بگی. دیگه پیغام از زینب رو بردن، حضرت قبول کرد. من اونجا یه زبان حال میخوام برای شما بخونم. بچه ها برید، زینب بعد از شما، بعد از حسین روحی در بدن نداره که شما بخواید کمک کنید مادرتون رو. من میمیرم بعد از حسین، نیستم که شما منو کمک کنید. چه کمکی؟ برید بچه ها. روز به روز هرچی داریم میریم جلو به فرج نزدیکتر میشیم، باید برای این مردم بیشتر اشارهی روز خوند. من اصلا نمیتونم نزدیک خانه پیغمبر اکرم بشم امروز. ما باید غرق در رحمت خدا باشیم. رحمت خدا رو در چی میبینی؟ ما غرق در رحمت خدا هستیم. رحمت خدا رو فقط ببین عزیزم. دین ما دین اشاره‌ای، یعنی رحمت خدا. رحمتن للعالمین پیغمبر اکرم یعنی چی؟ با اشاره سخن میگه. اشاره های پیغمبر، یکی دو چشمشو بیام، میومد در خانه فاطمه زهرا میستاد، حالا همه مردم میدن رسول خداست، صاحب عالم امکانه، چه برسه خونه دختر خودش. میستاد با احترام دست رو کنده در میگذاشت، اذن دخول میگرفت پیغمبر. میخوای بری حرم میگی ادخلوا یا مولای، یا رسول الله خانه خانه تو بفرمایید. نه میخوام یعنی بگم این خونه هر کی خواست اومد اجازه بگیره در بدر. جلو چشم همه دخترش فاطمه زهرا وارد مسجد می شد، تمام قامت جلو فاطمه بلند می شد، جای خودشو به فاطمه می داد، خم می شد بازوهای فاطمه رو بوسه می زد. دین اشاره است. اصلا هر جای این دین بری سرشار از اشاره سا. بگی مطلب و فقط. امیر المؤمنین علی علیه السلام محاسنشون رو هیچ وقت خضاب نکردن، مستحب به خضاب کردن، موی خودش رو آدم رنگ بکنه. آقا یا امیر المؤمنین چرا محاسنت رو خضاب نمی کنی؟ اشاره میکرد. رسول خدا فرموده بودن علی جان محاسنت به خون سرت خضاب خواهد شد. به عشق اون لحظه خضاب هرگز خضاب نکرد. من اون خضابه رو میخوام به خون سرم. خیلی دین عشقی ما داریم، اصلا چیزی این دین ما. اشاره رو بگیر عزیزم. خیلی وقتا دینداری کنی کم کم متوجه میشی، مثل این که خدا داره بهت اشاره میکنه یه فداکاری داشته باش اینجا، مثل این که اینجا یه مشتری فرستاد در خونت، مثل این که اونجا ها یه کسی اذیتت کرد، ببخش. آره دیگه ببخشش دیگه، ما فرستادیم تو رو اذیت کنه، پس برای چی؟ یعنی ببخش دیگه، بگی مطلب دیگه. آقا اونایی که اشاره ها رو میگیرن کم کم وحی بهشون نازل میشه. همین که گفتم. اشاره ها رو نمیگیری همه راه ها بسته میشه. اشاره ها رو بگیر آقا، دیگه قایم موشک بازی که نیست. بازی قایم موشک بازی عرفانیه. چشم میگذاری میگه تا 100 بشمر، 10 20 30 40 50 60، بعد میگه بیا ما رو پیدا کن. یه نشانه میبینه از پشت پرده پشت در، میگه من تو رو دیدم اینجایی، اونم میاد بیرون دیگه، قایم نمیکنه خودشو. خدا رفته تو زندگی ما پشت پرده، میگه بیا منو پیدا کن، چش بذار تا 14 سالگی، بعد بیا منو پیدا کن. بعد پشت پرده وایسه، هی پرده رو تکون میده، ما هی جلوش رد میشیم، این اصلا معلوم نیست کجا قایم شده. اینا من پشت پرده، اینا تکون میده پرده رو. بگی مطلب و دیگه، اگه شما بگی خدا من دیدم اینا، شما اینجایی، میاد بیرون. خدا میاد بیرون، چش بندی دیگه، چش بستن دیگه نداریم که، قایم موشک بازی نداریم، میاد بیرون دیگه. مگه نمیگی ساک ساک میگن؟ چی میگن؟ میگفتین تو بچگی قایم موشک بازی میفهمیدی پشت پرده، آه تو پشت پرده ای، میاد بیرون. خدا اینجوریه. مرحوم بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، خانواده از امام رفته بودن خدمتشون، حاسد احمد آقا و بعضی از رفقای دیگه، گفتن مادر دلنگرانی میکنه، دلتنگی میکنه برای حضرت امام. فرمود نه، امام خیلی اون طرف جاش عالیه، من دیروز 2 ساعت باش صحبت کردم. آقای بهاءالدینی ببخشید، ایشون تو عالم برزخ هستن، شما اینجا هستین. ما اینا برای شما در و دیواره، برای ما در و دیوار نیست. اون صحبت کردیم، خدا دیگه برای اینا قایم نمیشه که، اشاره رو گرفته. بگی اشاره رو، خدا دیگه قایم نمیشه. برای چی قایم شه؟ اشاره رو بگیری باید حرف میزنن با صدای بلند. حالا اگه کسی گناه بکنه چی؟ اون که دیگه اصلا هیچی، اصلا صحبتشو نکن. صریحاً بهت میگم این کارو نکن، گوش نمیدی. و بعد با اشاره صحبت کنم و بگیری مطلبو، ولمون کن تو رو خدا. خدای گناهانی که انجام دادیم چون اوامر صریح تو رو ترک کردیم، ما رو ببخش. ببخش تا ازت تمنا کنیم اشاره هایی که به ما کردی نگرفتی، ما رو ببخش. اونا رو کار سخت میشه، اصلا اشاره ها سخت‌تر میشه. در جنگ احد یک جایی هست توی کوه احد، اون محل نبرد احد، توی کوچه های اون بغل برید، این پاکستانی ها بیشتر میرن اونجا، تو اون کوچه پس کوچه ها، اون کوچه پس کوچه های قریه‌ای که نزدیک محل جنگ احد هست، یه شکافی هست تو دل کوه، خیلی سخت آدم بره بالا، خیلی نه ها، ولی خب مثلا سخته. اونجا میگن اون شکافیست که رسول خدا اونجا پناه آورده، بهش هم میاد درست باشه، چون در روایات هست یه شکافی رسول خدا به اونجا پناه آورده. بعد امیرالمومنین جلوی رسول خدا میجنگیدن و از رسول خدا محافظت میکنن، بقیه هم که تو کوه در رفتن. کار که خیلی سخت شد، یه نفر دیگه با علی ابن ابی طالب بونده بود جلو پیغمبر، داشتن دفاع میکردن. رسول خدا به اون آقا فرمود که آقا تو میخوای بری برو. گفت آقا جون شما الان نه که فرار میکردن. فرمود فرار نکنم. فرمود حالا اون مال اون زمان بود، الان دیگه میخوای بری برو. اومد سست بشه، گفت آقا ایشون چرا واسه از شما دفاع میکنه؟ فرمود خب حالا ایشون علیه دیگه، علیه منه دیگه، ولی تو میخوای بری برو، من ازت راضیم. یه کمی فکر کرد، گفت نه نمیرم، من هستم. آقا دعاش کرد انشالله بگیری مطلب و یه وقتی فرمود برو نری، بگی این یعنی نرو. آقا چجوری آخه به من گفت برو من بفهمم یعنی نرو؟ آقا یه کمی کار کن متوجه میشه، اشاره های خیلی واضح تر هست. یا رسول خدا ما رو جزو کسانی قرار بده که اشاره های تو رو بگیریم. آخرین مطلبم رو بگم، عرضم تمام. غرق در رحمت خدا باش. رحمت خدا رو تو چی ببین؟ تو این اشاره ها، تو این دین نجیبی که داری که زود بلا نازل نمی کنه. رحمت خدا رو در چی ببینیم؟ در دستورات خدا. خدا دستور میده به آدم، دستورش یعنی رحمت، دستور خدا یعنی رحمت، نه اینکه رحمت نتیجه دستور خدا باشه.
واجب میکنه برات، یعنی خیلی مهربون شده خدا، خیلی مهربون شده خدا.
اصلا به هر کسی دستور نمیدن.
من غرق در رحمت خدا باید خودم رو احساس بکنم تا خودم مهربان بشم. من غرق در رحمت خدا باید باشم تا رحمت خدا رو بیشتر تمنا کنم، تا لذت رحمت خدا، منفعتهای رحمت خدا رو بچشم. تو غرق در رحمت خدا هستی؟ از آن که میگه مؤذن بیشتر غرق میشی در رحمت خدا. خدا دستور میده یعنی خیلی بزرگواری کرده، خیلی کوتاه اومده. بابا یه گناهکار جانی، قاتل، زانی، همه چی تموم رو خدا بهش رحم کنه، چقدر بهش رحم کرده؟ خب خیلی رحم کرده. به ما هم خدا دستور میده، خیلی بیشتر از اون رحم کرده. چرا دستور خدا را مظهر رحم خدا به خود نمیبینیم؟ یه نمونه مثال بزنم، این بحث رو با روزه ناتمام بگذارم، بریم سراغ عزاداری برای پیغمبر اکرم و امام حسن مجتبی مظلوم. خدا دستور به کی میده؟ به کسی که دوستش داره. پیامبر اکرم نماز شب بهش واجب بود. خدایا چرا واجب میکنی به پیغمبر اکرم نماز شب رو؟ نوچه های پیغمبر اکرم نماز شبشون ترک نمیشه. شما واجب کردیم مبادا پیغمبر فراموش بکنه؟ یعنی میخواست رسول خدا بخوابه؟ پس شما واجب کردی که وقت فوت نشه؟ آه اینجوریه؟ اینکه نمیشه که. پس چرا واجب کردی؟ من هر کسی رو دوست داشته باشم بیشتر بهش واجب میکنم. پس اونم که نماز یومیه رو به ما واجب کردی، خیلی خاطر تو خواستم. ببینینو الهی دورت بگردم، تمنا میکنم ازت رحمت خدا رو ببین. تو که به رحمت خدا نیاز داری، تو که باید غرق در رحمت خدا باشی، والا سنگ میشه دلت، قسی القلب میشی، براده های آهن خواهی شد. تو باید در رحمت خدا نرم بشی. دستور که بهت میده یعنی بهت رحم کرده. خب ببین رحمشو. خدا هر کسی رو بیشتر دوست داشته باشه، بیشتر کار بهش واجب میکنه. برید پولدار بشید، پولدار بشید، رحمت خدا بیشتر شامل حالتون بشه. آقا چطور؟ خمس بیشتر بهت واجب میشه، زکات بیشتر بهت واجب میشه. آن واجب شد، آن واجب، واجب، آن جانم بیاد، بیاد واجب، بیاد امر الهی بیاد. یه دفعه یه مادر علیل، یه پدر علیل میذاره سر دستت، واجب شد به اینا رسیدگی کنی. ها این شرایط، تو این شرایط به من اوامر واجب بیشتر شد. با به 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 از زیر واجب الهی در بریم. میگم واجب اصلا امر الهی، دستور الهی، مظهر رحمت خداست. ولی خدا بزرگوارتر از اینه که به کسی بخواد دستور بده که آیا اون بپذیره آیا اون نپذیره. خود خودش رو سبک نمی کنه. مثلا بعضی آدم های بدی می شدن، ببخشید بذارید به جای بد از یه کلمات محکمتر استفاده کنم، خیلی آدم های لجنی می شدن، بی فلان فلان چطور شده ها. و خدا تو قرآن چی دستور میده به پیغمبر درباره اونا؟ میفرماد دفعه بعد اونا رو جهاد نبر، نمیخوام بیان، نه اون جهاد، دفعه بعد جنگ شد اینا رو نبر. خب شما تو دل خودت بگو او از خدا خواسته، اون که اصلا دوست داشت جهاد نیاد، حالا که دیگه الحمدلله امرم برداشته شد. خب دیگه ما متوجه نیستیم که اگه کسی خدا بهش امر کرد یعنی چی؟ یعنی دوست دارم. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ امر خدا، نهی خدا علامت محبت. مردها در پوشش زیاد دستور ندارن، خانمها در پوشش دستورات بیشتری دارن. حجاب برای زنها حجمش در حجم دستوراتی که درباره حجاب هست برای خانمها بیشتره، اونا بیشتر غرق در رحمت خدا. شما برو هرچی لباس میخوای بپوش، اصلا انگار آدم تنها میمونه. مهربانی خدا رو با دستوراتش لمس کن.
چرا برای ماه رمضان میمیری؟ و اینکه خدا دستور زیاد بهت میده. خدایا به حق پیامبر اکرم به همین زودی ها نصیب این جمع زیارت خانه خودت بفرما. وقتی میریم کعبه زیارت کنی محرم میشی، محرم میشی دستورا همینجوری میباره میباره میباره، دستورات الهی، دستورا وقتی بارید سرت اینقدر احساس لذت میکنی، از احرام که در میای دلت میگیره، دوست داری بشینی گریه کنی. تموم شد، نمیشه من یه بار دیگه محرم بشم؟ نه دیگه تموم شد، واقعا دلت میگیره. چرا دلت گرفت؟ سخت بود اون همه دستور رعایت کردن. میگه ببین اینقدر توی رحمت خدا بودم. میگه کسی که سجده میکنه اینقدر از رحمت خدا او رو در بر گرفته، اگه میفهمید چقدر از رحمت خدا او رو در بر گرفته، تا آخر عمر دیگه سر از سجده بر نمیداشت. یه دستور رو از آدم بردارن آدم دلش میگیره. به حضرت ابراهیم خدا فرمود اسماعیل تو قربان نکن، قبوله، دستورم رو پس گرفتم. نشست شروع کرد زار زار گریه کردن. خب ابراهیم من چرا گریه میکنی؟ بچه سالم موند. عرضه داشت اون عشق دستور سخت تو برای قربانی دادن، اون چی میشه؟ دلم گرفت. و فدیناه و به ذبح عظیم. اون وقت اون لحظه فرمود تو آخرین پیغمبر رو بیشتر خود دوست داری یا خودتو؟ فرمود آخرین پیغمبر رو معلومه. ها. بعد فرمود که بچه های اونو بیشتر دوست داری یا بچه های خودتو؟ معلومه، بچه های آخرین پیغمبر رو. خیلی دوست داشتی برای من قربانی بدی، جگرت بسوزه کباب بشه، برای معبود خودت بسوزی؟ بله خدای من. پرده ها رو از جلو چشمش کنار زد، ابا عبدالله حسین رو نشون داد به حضرت ابراهیم. خدایا این کیه تا دیدمش دلم رفت؟ فرزند آخرین پیامبره. بعد برد تا گودی قتلگاه رو نشون داد، فرمود دوست داشتی بسوزی، حالا بشین بسوز. من یه تعبیری به کار میبرم، روش فکر کنی درسته. به کسی هم نگو، بعد برداشت میکنن، ظرفیت ندارن، سطحی نگاه میکنن. هر مؤمنی باید در راه خدای قربانی بده. امت آخر الزمان پیغمبر جای همشون قربانی داده. تو اگر دخترتو کتک میزدن در راه خدا اینقدر آتیش نمیگرفتی که دختر پیغمبر رو. راست میگم به خدا، به خدا راست میگم، به خدا راست میگم. اگر دخترتو سیلی میزدن در راه خدا ناراحت میشدی، به هم میریختی، فوقش تا یه سال بود، بعدش دیگه آروم میشدی، میگفتی اون زمان شنیدم خیلی داغون شدم. اما فرمود بچه های منو باید بیشتر از بچه های خود دوست داشته باشی. این محبتش هم تو دلت انداخته، حالا هر فاطمیه میری هی به خودت میپیچی، هی میسوزی. بعد روز قیامت پیغمبر خدا تو رو میبره، میفرماد خدایا از ایشون قبول کن که دخترشو در راه ما کتک زدن. این که دخترشو کتک نزدن، بدتر از اون شده، دختر منو زدن، این بیشتر سوخته. پیغمبر جای همه ما قربانی داده. یا رحمتن للعالمین، تو که رحمتی برای کفار، چجوری برای ما رحمتی؟ ما چقدر باید بمیریم و زنده بشیم از شرمندگی تو یا رسول الله؟ همه بچه ها تو دادی در راه ما، در راه ما در واقع. آه جگرسوزی تو دل ما گذاشتی از داغ بچه هات، به جای ماها قربانی داده.
به جای ما تو کربلا قربانی داده، تو کوچه بنی هاشم قربانی داده، به جای ما همه عزیزانشو داده. من به جای همه تون قربانی میدم و اثرش هم به همه تون میدم. میسوزی برای رسول خدا، همه فدای پیغمبر شدن. لحظه های آخر رسول خدا یا رحمتن للعالمین، که همه جوره برای ما رحمتی، دستورای خدا رو آوردی برای ما، یعنی این رحمت قربانی دادی، این رحمت با اشاره حرف دیدنی، این رحمت. ببین چقدر غرق در رحمت خدایی، ببین چقدر غرق در رحمت خدایی. ببین این رو روزه بخونم برات. اومد پیامبر گرامی اسلام در بیماری تب میسوخت، شروع کرده با فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن گفتن تو این چند روز بیماری. چی بفرماد خوبه؟ فاطمه جانم، میدونی علی چقدر فضیلتش بالاست؟ شروع کرده از علی تعریف کرده. فاطمه زهرا گوش میده، بگیر اشاره ها رو. فاطمه گرفت حضرت زهرا. تو روایت نوشته فاطمه زهرا در حالی که گریه میکرد، خوب که شنید فضائل علی ابن ابی طالب، و سر بلند کرد، صدا زد: بابا یا رسول الله، من دست از علی ورده میدارم. تا اینو گفت رسول خدا لبخند زد. ممنونتم فاطمه. آدم دختر شوهر میده میخواد از دنیا بره، به دامادش میگه جان تو جان دختره بر. نمیدونم چی میخواد بشه، من نمیفهمم. اینجا فاطمه زهرا رو نشونده، میگه جان تو جان علی من. یا رسول الله گرفتم مطلبو، چشم، من از علی دست بر نمیدارم، گرفتم مطلبو. میدونم با اشاره سخن میگه. داشت جان میداد، لحظه های آخر امام حسن و امام حسین اومدن بغلشون گرفت، اونا رو سینه قرار داد. خبر میپیچه همه جا، حسنم رو سینه من جا داره. اومد بچه رو برداره، امیرالمومنین فرمود نه ولشون کن علی جانم. آقا جون شما فرمودید محتضر رو سینهش باید سبک باشه. فرمود نه حسنم نه حسینم، اینا بذار باشه. اشاره بود شاید به اون لحظه ای که امام حسن رو میخوان بیارن کنار پیغمبر، بگذارید ایشون پاره جگر پیغمبرن. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.